مباحثی رو با موضوع بحران هویت مطرح کردیم که درد بزرگ جهان امروزه. با سواد حل نمیشه، با مدرک حل نمیشه، با پول حل نمیشه، با عنوان، با قدرت حل نمیشه. فلاسفه بسیار بزرگی چون نیچه آخر عمر دست به خودکشی زدن، چون او در مسیر خلقت قرار نگرفت. علم چندان که بیشتر خانی، اگر تو مسیر نیفته، اگر تو جریان خلقت نیفته، چون عمل در تو نیست، نادانی نه محقق بود نه دانشمند، چارپایی بر او کتابی چند. دیدیم سرمایه دارترین شخصیت دنیا، دخترش بعد از اون جریانی که براتون تو شب 19 گفتم، خودکشی کرد. آمار خودکشی امروز تو سوئد، توی سوئیس، توی نروژ خیلی بالاست، بعد توی افغانستان خیلی پایینه. خب این معادله رو چجوری حل میکنید؟ با چه علمی؟ به غیر از فطرت شماست که میفهمه که حداقل اگر طرف تو حد اقلی داره زندگی میکنه، اما یک چیزی داره به نام عقیده که توی مشکلات معتقده که اگر به مو هم برسه بله. ما عرض کردیم تأکید و وجوب و لزوم تحقیق در اصول دین در آخر الزمان از هر زمان واجب‌تره، گرچه از اون اول باید تحقیقاً میپذیرفتیم و ما تحقیقاً اصول دین رو بگید. مرحوم مظفر طلبه تو جلسه نشسته، دانشجو هم نشسته، اهل منطق خوندن هم نشسته. میدونید مرحوم مظفر شاید بعد از ارسطو تو بحث منطق حرف‌هایی زده که کسی نزده. میگه شما میدونید مشکل چیه؟ مشکل همه شما مردم اینه که شما حقیقت و حق رو با اشخاص میشناسید نه با حق. لذا اگر از یک روحانی سوال کردی جواب غلط بهت داد، تو نسبت به دین بدبین میشی، چون با اشخاص سنجیدی. اگر از یک مداح، نویسنده، شخصیت مذهبی یک خطیه و یا یک خطا ببینی، چون حق رو نشناختی با خودش، با این شخص تطبیق کردی، تو دین زده میشی، تو اعتقاداتت سست میشه. چرا؟ چون تو تحقیقا سراغ دین نرفتی، سراغ این آقا اومدی. و امروز دیدیم اگر کمبودی بود از قشر مذهبی، این سرایت کرد همه مردم تو اعتقاداتشون سست شدن، چون ایشون دینشو تحقیقا از قرآن و اطرت نگرفت. اگر میگرفت هر کسی که با قرآن و اطرت میخوند و نگه میداشت، هر کی رو نمیخوند رها میکرد. امیر المومنین این حرف قبل از مظفرها و همه فلاسفه و عرفا و به فرمایی صوفیه زد، فرمود اعرف الحق نه اعرف الاشخاص. در جریان جنگ جمل یه نفر اومد گفت آقا این عایشه است، زن پیغمبره، آیه نازل شده، الان جلو شما واسده، این طلحه سیف الاسلامه، این زبیره، من یه عمری اینو با علی دیدم، الان بیام شمشیر بکشم؟ آقا فرمود اعرف الحق تعرف اهله و اعرف الباطل تعرف اهله. تو حق و بشناس، زبیر تو حق بود باش، باش نبود بزن سینه دیوار. زن پیغمبر چیه؟ خود پیغمبر اگر حق و شناختی با حق بود، بسم الله، ما دوستش داریم، نوکرشی، با حق نبود هر کی از باشه. مگه اون کسی که اومد گفت من پیغمبرم، مسلمیه کذاب، ما اومدیم بگیم تو پیغمبری؟ با معارف صحیح و حقانیت و حقیقت سنجیدیم، دیدیم دروغ میگه، گفتیم برو گم شو. بعد ما نمیایم تحقیقا کار کنیم. در دعای صباح که شما هر روز دارید میخونید و حفظ هم هستید، من اولشو بگم همه تون میگید یا من دل علا ذاتهی، بله، به ذاته. تو خودت معرف خودت هستی. من حقیقت شناس نشدم، حقیقت رو رفتم از ایکس پرسیدم، ایکس حقیقت رو که هیولانی بود، هیولانی منظور ماده نداشت، پذیرفته در وجود خودش. این آدم که دوچار بحران هویت قلم زد، شد صادق هدایت. شعر نوشت، شد اختل، شد معری، ابوالعلای معری. بازیگر شد، شد اون. نویسنده شد، شد اون. هر کسی تو شخصیت خودش، تو جایگاه خودش وقتی بحران هویتش حل نشه و حقیقت رو تحقیقا نشناسه دچار بحران هویت میشه. به قول یکی از شعرا میگه دیده ای خواهم که باشد شه شناس، تا ببیند شاه را در هر لباس. مولوی میگه چون به چشمت یه سری معلومات غلط دارید شما با مطالعاتتون، تعارف نکنم امشب بزنم حرفامو، شما چون به چشمت داشتی شیشه کبود، زان سبب عالم کبودت می نمود. یه عینک بدبینی زدی نسبت به قشر مذهبی، نسبت به سپاه، نسبت به بسیج، نسبت به چپ، نسبت به راست، نسبت به بچه هیئتی، نسبت به آخوند، نسبت به دیگه هر چی خوبی هم باشه تو نمیبینی، چون داری از پس عینکی نگاه میکنی که این شیشهش کبوده. و وقتی حقیقت رو نبینی چجوری میخوای حقیقت رو بفهمی؟ بنده آیه قرائت کردم، نمیدونم دوستان رفتید روش فکر کنید یا نه. من از سال 86 دارم تو این منطقه، حالا کشور بماند استانها بماند، از 86 من اینجا دارم کلاس میذارم برای این جوونا. نسلا عوض شده، خیلی از اونا قد کشیدن، خیلی هاشون مردی شدن، خیلی هاشون زن و بچه دارن. سال 86 بنده اون موقع مطرح کردم در یک جمع خردی که داشتیم عرفان حسینی، یه سری اهل علم و اهل فضل به من گفتم مگه عرفانم حسینی میشه؟ گفتم بله من این کار رو میکنم، خواهید دید. و امروز شد اینجا الان از شما ضبط میشه، دوستان زحمت میکشن ثبت میکنن، بالغ بر 100 تا روحانی استاد دانشگاه اینا رو میگیرن نشر میدن و بانیش هم اینایی هم که دارن زحمت میکشن. اون روزی که ما میگفتیم به غیر از تمهید القواعد و قواعد و توحید و کذا و کذای عرفا و بفرمایید فلاسفه، راهی هم هست که میشه عرفانیش کرد، میگفتن نه نمیشه آقا. میگفتیم خب بزنیم میشه یا نمیشه. یه عده آدم اومدن از صبحشون تا شبشون تلیعه تا خاتمشون با اهل بیت شد، شد عرفان اهل بیتی. خیلی راضی هستیم دوستانی که تو این وادیان بحران هویتشون به اندازه تلاش و حرکتشون حل شده. من اینا رو دیدم که دارم به شما میگم، هرس میخورم. طرف اگر 5 ساعت نگاش کنی میگین چجوری این تیپو داره، انقدر مرتب منظمه. 2 ساعت تنهاش بذاری باور بفرمایید گریه میکنه. من میدونم که دارم میگم. بیایید مطب رفقای من، حالا جناب دکتر هم امشب مهمون ماست، تو مباحث روانشناسی، روانکاوی، روانپزشکی عمده مشکلات ما از کسیه که نه خودشو میشناسه، نه ارزش و قابلیت وجودیشو میشناسه، خودشو ارزون فروخته، به چیزهای کوچک نکته بین شده، او را از حرکت در مسیر خلقت باز داشته، از موبایلش شده دشمن او، رفیقش شده دشمن او، افکارش شده دشمن او. این آدم تو جریان خلقت نیست. بله نقد میکنه همه رو از بالا تا پایین، اما خود این آدم رو اگر 10 روز یه جا حبسش کنی بگی با خودت کنار بیا نمیتونه. بارها دیدم، بارها. میثم طما رو انداختن انفرادی، گفتن حبس ابد، گفت خدایا شکرت. یه بار دیدید موسی بن جعفر 14 سال حبس کشید تو سیاهچال، بگه خدایا من خسته شدم هیچ کسو نمیبینم. دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلاخی زد، سعادت آن کسی دارد که از تنها بپرهیزد. نمیگم تو مردم نباش، بحثم زیاده، منظور این که اول تو باید با خودت کنار بیای. تو خودتو میتونی تحمل کنی؟ تو یه سنی روانشناسا رو دیدید، مثلا تو صحبتاشون هم داریم، تو کتابا هم خوندید، دیدید خودتون دختر بچه یا پسر بچه یه زمانی میخوای ازش عکس بگیری نمیذاره، ببین دوچار بحران هویته. این با سینه زدن حل نمیشه، قربونت برم، با قیافه گرفتن حل نمیشه که. اگر هر کسی تو جمعیت بخواد من بهش ثابت کنم بحران هویت داره، والله بالله تالله ست قسم جلال است، من بهش ثابت میکنم داره. نشونش چیه؟ تو بمب انرژی نیستی. نشونش چیه؟ تو بمب انرژی و نشاط و تراوت نیستی. 18 ساعت مطالعه کی میتونه بکنه غیر از علامه امینی؟ این آدم از کتاب خسته نمیشه؟ چرا من و شما میخوام یک کتاب بخونیم خسته میشیم؟ من احساس نیاز نداریم. چرا احساس نیاز نداریم؟ چون بحران هویت داریم. من یه آیه‌ای خوندم قرار شد شما روش تفکر کنید، یه بار میخونم برای مهمونای امشبمون. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. خب ای مردم شما همتون فقیرید، یعنی فقیرید، یعنی فقیرید، یعنی بیل گیتس هم فقیره، یعنی نویسنده ی هری پاتر هم فقیره. فقیر یعنی چی؟ فقیر یعنی شما فکر کردید یعنی بی پول؟ نه، بی پول فقیر نیست، اون تکدی میکنه، اون گداست. فقیر کسی که ستون فقراتش شکسته. دقت کنید، من از شما سوال میکنم اگر شما بحث توحید صمدی من رو روش فکر کنید مشکلاتتون حل میشه. آخه الان نامه اومد این چند روز که آقا راهکار بدید، من راهکار میدم، اینجا دیگه کشش نداره، 2 ساعت مونده تا سحر، من چجوری راهکار بدم؟ راهکار میدیم تو حلقه مودتمون میدیم، نوکر شما هم هستیم، ما وظیفمون اینه. منتها شما اینجا رو دقت کن، شما فقیری، شما فقیری، شما فقیری، رفیقت فقیره، پدرت فقیره، مادرت فقیره، استادت فقیره، لذا 1000 تا 0 در کنار هم عدد میسازه. نمیشه که یه نفر که فقیره بیاد به شما چیزی بده. بابا بیل گیتس هم یعنی فقیره. یا ایها الناس، ناس، نه مسلمون، نه مسیحی، نه یهودی، قومیت نداره. یک لحظه خدا از او توفیق نفس کشیدن رو برداره، او مرده. من همیشه گفتم به دوستام نگید فلانی مرد، غلطه. معنای مردن یه چیز دیگه است، بگید فلانی فرصتش تمام شد. مرد چیه؟ این الان سفر کرده، یکی از منازلی که طی میکنه مرگه، الان میره اون طرف، موقف داره، برزخ داره، اعراف داره، بهش داره، جهنم داره. این مرد یعنی تمام شد. میگن مرد یعنی چی؟ توفا اخذ الشیء بتمامه. کیا عربی میخونن؟ طلبه تو جلسه کیه؟ هر چیزی رو که گرفتیم کل نفس زائقه الموت، نه یذوقها الموت. ما مرگو میچشیم، ما مرگو نابود میکنیم، ما مرگو دور میندازیم. تو اون سخنرانی معروف امام فرمود بکشید ما را، حیات پیدا میکنیم. قرار نیست کسی تموم بشه، بسته بشه، بگید پرونده فلانی تموم شد. آقایی که میگفتم بهت ناله بزن به درگاه خدا، توبه کن، استغفار کن، تو بمیری خواجه قبل از مردنت تا نباشد زحمت جان کندنت. 1000 تا 0 کنار هم عدد نمیسازه. با توحید صمدی توکل تو حل میشه. تو میفهمی که علامه طباطبایی که خدا یه توحیده، میگه ما هر چی داریم از آیت الله قاضی داریم. میگیم ای بابا حرف شما رو که نقض کرد، شما میگفتی این آقا صفره، صفر که نمیتونه به ایشون چیزی بده، پس چرا ایشون میگه من هر چی دارم از علامه قاضی دارم؟ میفرمود ببینید، دقت کنید، این دو تا بحثه که با هم ادغام شده. شما اگر بدونین آقا فقیر محضه و غنی مطلق فقط اوست، تو توحید صمدی، فقط توحید صمدی ها 3 سال بحث داره، اون وقته که بهت میگن امید تو از بغل دستید قطع کن، نه ارادت تو به استاد و معلمت. چون اونجا فرمود اگر تو از مردم شکرگزاری نکنی که بهت یاد دادن، برات کار کردن، فضای فرهنگی فراهم کردن، تو آدم نیستی، چون اینم خدا خواسته. لذا نگفت ارادت تو کم بشه، گفت اینو بدون، این آدمم خدا بهش داده، این آدم داره به تو میده، این مسیر و کانال و دهلیز و دالان رسیدن خیر به توه. ولی امید دیگه نداری. امید نداری یعنی چی؟ شما زمان مرگ 1000 نفر دورت باشن، به هیچ کس امید نداری، اینو بدون. زمان مرگ هر کی مرده الان باید اونجوری باشه که بدونه همه این جمعیت که اینجا نشسته نمیتونه سرماخوردگی منم خوب کنه. وقتی نمیتونه همه عالم پشت سر من حرف بزنن، خب بزنن، همه عالم از من تعریف کنن، خب بکنن، ادبشون رو میرسونن، اونجا هم بی‌ادبی خودشون رو میرسونن. حضرت عیسی فرمود کلام که از دهن هر کی در میاد نوشته میشه، تو موبایل میره، تو کامپیوتر میاد، تو پیام‌ها و وایسا میاد، این توی نیستی فوش میخوری، این نشون دهنده شخصیت خودشه، خودشو داره با فوش معرفی میکنه، من آدم پلیدیم، شخصیت خودشه. بعد بشینی فکر کنی تو توحید صمدی، ببینی فلسفه خلقت چی بود، من از کجا اومدم، چرا اومدم، به کجا اومدم؟ بله؟ چرا اومدم؟ به کجا میرم؟ چرا میرم؟ این ستا رو اگر حل کنی تو بحران هویتت حل میشه. تو اگر بدونی که کارگردان این جهان و عروسگردان این کره خاکی شخصیه که بی نیاز تو را آفریده، یعنی چشم داشتی به تو نداره، این یک. دو، هی داره برای تو هرس میخوره، پس تو رو برای خودت میخواد. سه، هم داناست هم حکیمه، یعنی میتونه بده و میخواد که بده، منتها اگر جایی نمیده چون خالق تو رو میشناسه و چون حکیم علل اطلاق و بر سبیل مصلحت مدیریت میکنه جهان رو، یه جا به تو نداد به صلاح تو. تو اون وقت تو جریان خلقت خودتو مهره سوخته نمیبینی، همیشه از خدا راضی، نه از خدا ناراضی باشی. الان ما 90%مون تا میایم صحبت کنیم آره این طور شد، به فلانی اینجور داده، دست ما رو بسته، نمیدونم چرا کار درست نمیشه، واقعا نمیدونی، واقعا نمیدونی کجایی. این همه افسردگی الان دامنگیر مردم شده. به والله العلی العظیم تا 15 سال قبل مسافرت 100 کیلومتر 200 کیلومتری آرزوی خیلی ها بود. بپرسید از همین سمبالایی که تو جلسن یه آبگوش درست میکردن، هرچی مهمون میاد آب توش اضافه میکردن. برید سر سفره ها رو ببینید چه خبره. یه نفر ماشین داشت دورش جمع میشدن، یکی موبایل داشت نگاش میکردن. خدا شاهد من یادم بچه بودم اولین موبایل اومده بود، یکی از مسئولین کشور زنگ خورد، یه حسینیه نگاش میکردن. امکانات فوق العاده زیاد شد، ولی بحران هویت کاری کرده که آدم هرچی که داره رو نمیبینه. من به طرف میگم بیا بشین مطالعه کن، تو نویسنده ای؟ میگه 2 ساعت میتونم. میگم تو چرا انرژی ازت نمیباره؟ میگم من موندم، دیشبم سخنران عزیز سر منبر اون خاطرهشو با من گفت، 4 شب ایشون بلند شد چشمشو باز کرد، خودش گفت اگر نگفته بود من نمیگفتم، والله دید من دارم مینویسم، خوابید فرداش بلند شدید 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 دارم مینویسم. آخر سر بدون خدافظی خود قرقر کرد در رفت بیرون و من 6 روز دیگه اون نوشتن رو ادامه دادم، مسکن میخوردم، دستام درد گرفته بود شدید، ولی عشقم منو میبرد. اصلا کاری ندارم به ثوابش، من دوست ندارم مهره سوخته باشم، گرچه هیچی نیستم، از ذره هم کمترم، ولی امروز نگاه میکنم میبینم این جوون صبح که از خواب بلند میشه بی هدفه، انرژی نداره، نشاط نداره، نمیدونه تو مسیر خلقت کجاست. صبح میره در مغازشو باز میکنه، زندگی او با یه کافر چه فرقی داره؟ خدایی که نعمت هدایت و آشنایی با پیغمبر رو به او داد، از او توقع داره. بابا اصحاب امیرالمومنین دنیا رو به هم ریختن، ابوذر از اینجا بلند شد رفت شام، به خاطر یک واو که اضافه کرده بود معاویه جلوی کاخ اون داد و بیداد کرد. معاویه دید حریف این آدم ژنده پوش نمیشه، تبعیدش کرد ربزه، به دخترش گفت میای بابا؟ من مادام العمر تبعیدم. گفت بله. با هم دیگه رفتن، امیرالمومنین فرمود ابوذر داری میری؟ گفت آقا من هر جا باشم خدا منو میبینه. فرمود آسمان سایه نینداخته روی سر کسی راستگوتر از ابوذر، اگر خواستید عیسی رو ببینید ابوذر رو ببینید. میثم طما رو آوردن سرش رو ببردن به اون ملعون، گفت یبن زانی زنا زده، آقا به من گفته تو منو چه جوری میکشی؟ گفت بگو ببینم چی گفته، من جور دیگه میکشم. فرمود من برای توضیح میدم ولی بدون نمیتونی. این آدم دم مرگش داره کری میخونه زنده باشه و آزاد باشه که دنیا رو به هم میریزه. خب قابلیت این من و شما اینه واقعا؟ صبح ماشین رو روشن کنیم، دو تا مسافر بزنیم، صبح در مطب باز کنیم، دو تا مریض ببینیم، صبح همین همین. اتز امو انک جسم صغیر و فی کن طول عالم الاکبر. تو فکر کردی تو این 50-60 کیلو 70 کیلو خلاصه شدی؟ قابلیت هایی تو داری که خدا شاهده به تو دارن میگن جهان اصغر در قبال جهان اکبر. وقت نیست من حرف بزنم. وقتی که تو خودتو در مسیر خلقت پیدا کنی، هدف از خلقتو بفهمی، صبح تو میشی خدای انرژی. دقت کن،
ببین راز و نیاز میخوای با خدا بکنی چی میگی؟ میگی خدایا اینو به من بده، اونو به من بده، اینو از من بگیر، اونو از من بگیر. آخه این چه برخوردیه؟ یه دفعه نرفتی پیش امام رضا بگی آقا ممنونم ازت، خیلی از برکات زندگیم برای شماست، بخندی و بگی. هر دفعه رفتی دست گدایی دراز میکنی آقا بده، آقا بده، آقا دست بگیر داری فقط. برادر من، عزیز من، دقت کن به این حرفم، اینا روش تحقیق شده، فکر شده، لذا باید فکر کنی تا خوب بفهمیش. زمانه با تو نسازد، تو با زمانه بساز، که گر ستیزه گنی روزگار بستیزد. در برخورد بحران هویتی من امشب نوشتم براتون، روزی شما شده. قبل از اینکه صلوات بفرستین نمیشه گفت
اللهم صل علی محمد و آل محمد وجه الفرج.
امام سجاد که میخواد مناجات کنه ببین انرژی کجاست، ببین حرف چیه. میفرماید خدایا من چیزی دارم که تو خدا نداری.
عجب.
خدایا من در بساطم الله دارم. تو بساطت الله داری؟ حالا مناجات ما رو ببین چیه. ما از بودنمون رو کره زمین اغلب ناراحتیم. پدر مادرمون رو قبول نداریم، فامیل رو قبول نداریم، محیط زندگی هستیم قبول نداریم. چیزایی که بعضی از شماها دارید یه عده آدم آرزوشون رو داشته باشن. خب تا کی این مسیر آخه؟ تا کی؟ کار به جایی میرسه با ریش و انگشتر و تسبیح حفظ میکنی بین مردم خودتو، دنبالی نمیبینی چی میگن چی نمیگن، در صورتی که همه صفرن ولی آقایید شما نه آقایید. و بعد 30 سال فیلم بازی کردی مثل اون عالم میشی که امام خمینی میفرمید رفتم بالا سرش دیدم داره جون میده، گفتم بگو لا اله الا الله، گفت نمیگم خدا ظالمه. این 30 سال خودش نبوده، این فیلم بازی میکرده، منتها نه با فیلم نامه ای که خدا برای او نوشته. آفرین. لذت میبرم خدا شاهده اینطور با عشق و علاقه گوش میدید، باید بگم واقعا برای این جوانه صدقه بذارید کنار. خب من بگم ردشم برم چون وقتی همه سر 50 دقیقه به من اعلام کنید. ببینید کسی که ندونه از کجا اومده و اون حدیث رو برات خوندم، چه اتفاقی میفته که بحران هویت پیدا میکنه، اینو اگر متوجه نشید اصلا شب قدرتون به نظر من سوخت رفته. یک، این آدم یعنی شما و من باید قوانین الهی رو بفهمیم، باش مبارزه نکنیم چون فایده بگید نداره. مثلا اولیش اینه، ما بعضیمون در تصادم و تصادف و تزاحم قوانین الهی هستیم. ای من و شما یعنی یک کارایی میکنیم که قانون خدا براش تعلق نمیگیره. حالا بدو 50 سال دویدی آخر از زندگی راضی نیستی، یعنی چی؟ یعنی میشی متوکل عباسی، آقا ببخشید شما رو نمیگم، میگه آقا قبر امام حسین رو خراب نکن، خدا اراده کرده این قبر عظیم باشد. میگه نه من 17 بار شخ میزنم ببینم حسین عظیمه یا نیست. یا آقای متوکل احمق، شما 17 بار شخم زدی، آب بستی، این همه کار کردی، 20 میلیون ظاهر داره توی یه روز، چرا با قوانین الهی داری مبارزه میکنی؟ این یکیش. نوع دوم، فرار میکنی از قوانین الهی، فرار میکنی میری تو کوه چله میشینی، عابد میشی، زاهد میشی، صاحب اسم اعظم میشی، صاحب بفرمایید مستجاب الدعوه میشی، عاقبت به شر میمیری. کی؟ برسیسای عابد. برسیسای عابد مستجاب الدعوه بود، کافر مرد. چرا؟ این آدم 30 سال از قوانین الهی که در جریانه فرار کرد، رفت نشست یک گوشه. کی به تو گفت بشینی؟ یه من عرفان داشتم، میگم استاد عرفانت کیه؟ شیخ فلان، شیخ کذا، شیخ پشمدین، چه اینا یعنی چی؟ شما نگاه کن ببین امیرالمومنین اگر رفت نشست، امیرالمومنین 25 سال خونه نشین بود، شاهشو میزد، تجارتشو میکرد، نماز جماعتشو میومد، مردم رو ارشاد میکرد، پاسخگویی مسائل شرعی داشت. شیخ فلان چیه؟ برو تو کوه بشین 100 بار بگو یا ماست یا چغندر. کی اینا رو چی گفته به ما؟ پس نوع اول چی کار میکنید؟ مبارزه میکنیم با قوانین الهی.
نوع دوم فرار میکنیم. نوع سوم چون نمیدونیم چرا اومدیم تو دنیا و نمیدونیم چرا خدا داره ما رو انقدر بازی میده، میخوایم خدا رو دور بزنیم. اصلا ذره خجالت نمیکشیم. خواهرا بشنون چیکار میکنیم؟ تقدیری که خدا برای ما رقم زده، میریم میشه دعا نویس بی سواد که ادبیات عرب رو نخونده. اسماء الحسنا رو به من میگفت شما کتاب اسماء حسنی رو داری؟ همون آدم به جایی که بگه کتاب دارالاسلام رو داری میگفت کتاب دار السلام رو داری؟ گفتم بله بنده کتاب جامع المزخرفات هم دارم. یاد دادم بخونی. چیکار میکنه؟ میره بشه فالگیر، میره بشه رمال، میره بشه دعا نویس. دعا نویس یه دعای عربی یا فارسی مینویسه روی کتاب مهج الدعوات کذا میده به این، میگه برو بچه دار شو. این اسپرم میشه برای این؟ بابا خدای تقدیراتیه، بعد باید بری تو پزش اقدام کنی مرد حسابی. توکل به خدا بکن، رابطه نه با حروف بازی کن توسط یه آدم شیاد که نوندونی داره. همیشه درگیر میشیم با خودمون، میخواییم خدا رو هم دور بزنیم، این کارا رو میکنیم. خانوما که گفتم بیشتر توجه کنن، خدا شاهده خانوما خیلی مبتلان. خانوم جلسه ای خیلی با حجاب فلان میری میبینی میگه بله من یه دعایی نوشتم شما اگر میخواید برای جلب محبت همسر. آقا جون شما با همسرت را نیومدی، ایشون از شما توقع داشت، رو شما حساب باز کرده بود، مدیریت نکردی زندگی تو. خب اگر این کارا رو نکنی دوچار پوچی میشی. ببین من خدا شاهد مباحث انتخاباتی و چپ و راست نمی کنم. خدا همه رو اینا رو لعنت کنه که مملکت رو چند پارچه کردن، چپ و راست و مزخرف و دوستانی که هماهنگ میکنن. الان من بعضیاشون رو میبینم، بعضی از این نماینده ها مجلس دمه انتخابات میشه، حاج آقا فلانی اومده برای عرض ادب. آقا ما عرض ادب نمیخوایم. اگر کسی ادب داره این جلسه امیرالمومنین بزرگترین جلسه شهرستان بلند شه بیاد، این عرض ادب به امیرالمومنین. من کیم که من عرض ادب کنم؟ جفت طرفم به دشمنی امیرالمومنین 10 سال به ما زدن. 10 سال گفتیم این جوونا عملی میشن، فلان میشن، دزد میشن، گفتن بشن. حالا میرسیم تو بحث دغدغه‌مندی و دردمندی. من که منزلم اینجا نیست، من با شما فاصله دارم 60 کیلومتر. اگر رو حساب دغدغه‌مندی نباشه نمیام. میرسیم تو بخش دوم، الان اگر وقت کنم بهتون میگم. اگر 4 تا مسئول دردمند داشته باشی، کنتراد شهرستان رو برمی‌داره. کی میگه جوونا بدن؟ کی میگه آخرالزمان شده؟ به قرآن دروغه، به قرآن غلطه، به حضرت زهرا غلطه، به امیر المومنین غلطه. من نمیگم، این آج محمود، این آج اکبر، این دوستان سن بالاتر. شما قبل از انقلاب برید ببینید جمکران رو کسی دیده بود؟ 500,000 نفر الان ظاهر داره. بپرسید از اینا ببینید دعا عرفه رو جوون میدونست یعنی چی؟ 1,000,000 نفر امسال انتکاف کردن. یعنی چی؟ جوونا خراب شدن، جوونا بد شدن، روزگار بد شده. مگه روزگار بد میشه؟ آقا ایشون رو قسم بده بگو ارواح روح پدرت، اینقدر جوونا میشستن قبل از انقلاب برای امام حسین اینجوری ناله میزدن؟ حرفا چیه؟ مگه من تحقیقا نپذیرفته باشم حرف هر کسی رو قبول میکنم؟ منتها بحران و هویت جوون حل نشد آقا، حل نخواهد شد، با نصیحت حل نخواهد شد. لات عرخو رو امام فرمود تو بیا برو جبهه، او رو برد جبهه، همون آدم شد فرمانده، همون آدم شهید شد. خیلی حرفه، بخونید این کتابهایی رو که در مورد رزمنده ها نوشته شده. من حرف میزنم پاشوا میستم، مرحوم علامه مغنیه نوشته ابوذر راهزن بود، کسی جرئت نمیکنه اینو بگه. خب من که حقوق از کسی نمیگیرم بیان قطع کنن. ابوذر راهزن بوده، یک کلام و سلام، پیغمبر میخواد که اینو ابوذرش کنه. زبل قوه سوی بالفعل بشتاب، مقام خیش تا دریاب و دریاب. من با همکاری همین دوستان که در 12 ساله داریم بار فرهنگی رو یه تنه برمیداریم با دست خالی، مینویسم امضا میکنم 4 تا خلافکار نمونه تو 2 سال فعالیت. یعنی چی؟ شما نشناختید این مردم رو. نمیشه با نصیحت پیش نمیره کارا. بگذاریم
توی بحث انتخابات و این حرفا نمیخوام برم، این چپ اون راست، اینها مملکت رو نابود کردن و خدا نابودشون کنه. چند تا مسئول الان بین شما نشسته؟ خب این که دغدغه مندی اهل بیتی نداره، چجوری میخواد این جوان رو اهل بیتی کنه؟ من چهار شبه دارم میخونم، صدام در نمیاد قرآنی بخوام. بعد آدم دم رأی‌گیری میاد میگه آقا ما اومدیم. امیرالمومنین رو بازیچه انتخاباتی نکن، دوستان ما هم زحمت بکشن به من رو نزنن. آقا فلانی میخواد بیاد برای عرض ادب دوتا از چیک چیک چیک، من پشت سر تمام بچه‌ها هیئت نماز میخونم، پشت سر یک کدوم از اینا نمیخونم. اینه عاقبتش، اینه موقع انتخابات میاد ما نوکر امیرالمومنینیم، تموم که شد شما اینا رو میبینید نامه میدن، نامه میدن تشکر میکنن از ما. بگذاریم، نمیخوام بگم نه طرفدار چپیم نه راستیم، هیچ کدوم نمیخوایم هم باشیم، اینا مملکت رو نابود کردن. اگر به اون شهدایی که رفتن میگفتیم یه عده میخوان بیان چپ و راست کنن وحدت رو از مملکت بگیرن، یه دونه از اونا نمیرفتن. بماند حقیقت رو میبینیم، چون یه طرف چپ کردیم میگیم آقا ایشون به امام رضا بی احترامی نکرد، راستیه میاد درستش کنه، میدونه این به امام رضا بی احترامی نکرده، میگه که دیدی چه به امام رضا بی احترامی کرد. هر کسی به نفع خودش میکشونه حقیقتو. امام رضا کسی بی احترامی کنه از حیوان کمتره، چپ باشه راست باشه هر کی میخواد باشه، راستیه راست میکنه چپیه هم چپ میکنه. خب تو جریان انتخابات دوچار پوچی ببین چی میشه. میگه سوار تاکسی شدم از امام حسین برم انقلاب، دیدم یه پیرمرد 75 ساله، به داد خودت نرسیم میشیم، عرقشو با یه دونه لنگ بزرگ پاک میکنه. شرایط رو ببین شما. گفت سوار شدم و دیدم یک آهنگی تا ته زیاده. چند سالشه؟ 75 سال. دیدیم خب این حالا بین خواننده ها کیو گوش میکرد؟ جالبه، شمالی زاده. آره بله. میگه بهش گفتم که حاج آقا رأی دادی؟ گفت حاج آقا پدرته. گفتم پدر ندارم. گفت آه خدا بیامرزش باش. بعد رأی دادم. گفت حاج آقا به کی دادی؟ گفت به فلانی. گفت چرا به فلانی ندادی؟ خب آقا اگه فلانی میشد نمیذاش این نوارم گوش کنم. درسته دارید میخندید، اما باید بگید که گریه خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر از کارم از گریه گذشته است، از آن میخندم. حوزه مطالعاتی شما باید یک، اصول دین باشه. مطالعاتی که میکنید کار دستتون میده اگر مدیریت نکنید. یک، همه بگن. همه نگفتن دومیشو نمیتونم بگم. باز سوال میکنم، وقتتون میره. حوزه مطالعاتی شما باید چند تا حوزه باشه؟ یک، دو، امام زمان شناسی. سه، وظیفه شناسی. چهار، خودشناسی. اگر اومدی کتاب خوندی، بله در تاریخ طبری نوشته که ما به زور مسلمان شدیم، یعنی فقط طبری بفرمایید با طبرش عقلش رسیده. این اخبار الدوال، این تاریخ یعقوبی، این همه مغازه، این همه تاریخ، تاریخ نیست، مال طبری تاریخه. شما چرا خوندی آخه؟ شما باید اینو میخوندی؟ شما باید این بحران هویت تو رو زیاد کرد، تو باید اینو میخوندی؟ تو در مواجهه با امام زمان چقدر احساس نیاز داری؟ در مقابله با خدا چقدر احساس نیاز داری؟ اول این بحران رو حل بکن، بعد برو کتاب بخون. بله یک رمانی اومده دو نفر یه نفر را زد، باریشم برد. خب یعنی چی آقا؟ ببینید نگاه کنید تو این قرفه‌های نمایشگاه چه خبر. چون تو مسیر خلقت نیستی و خودشناسی و خداشناسی نداشتی، هیچ وقت از شرایط زندگی راضی نیست. راهکار حل این مسئله که باعث عظمت پیدا کردن شخصیت شما خواهد شد، احساس رضایتمندی میکنی از خلقت خودت، از آفرینش، از خدایی که تو رو مدیریت میکنه، ارتقا پیدا میکنه، بینشت جهان رو طور دیگه ای میبینی، انرژیت کثرت پیدا میکنه، افزایش پیدا میکنه، سرعتت بیشتر میشه، تعالیت فرق میکنه، نگرشت نسبت به دنیا نگرش توحیدی محض میشه. سعی کنید احساس عطشتون رو تو این شبها زیاد کنید. این بخش اول از سه بخش یه صلوات میخواد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
تو وقتی خودتو همواره در معرض خدا دیدی، در تابش آفتاب رحمانیت و رحیمیت حکیم علی الاطلاق، اون وقتی که همواره خودتو نیازمند میدونی و وقتی همواره خودتو نیازمند دونستی، هر کاری نمی کنی، دست به هر کاری نمی زنی، خیلی انرژی داری چون وصلی و می دونی می بینت، درست؟ اینجا چه اتفاقی می افته؟ می فهمی که تو محل و ایستگاه نزول رحمت خدایی و خدایی داره تو رو مدیریت می کنه. اون رابطه میشه نماز. نماز یعنی ذکر. میگه خوش آنان که دائم، کسی رو دیدی دائم در نماز باشه؟ این نماز اون نماز نیست. از صلات یوناجی ربه، منظور در ارتباط با خدا بودن. بعضیا اینجا نشستن به یاد خدا، پشت فرمون به یاد خدا، یعنی بینششون اینه که خدا داره اینا رو میبینه و اینا محتاج محضن به خدا. این آدم متوکله، این آدم در هر حال ولو غذا خوردن در حال عرض نیاز و ارتباطه. اینه که میگن خوش آنان که این بحران هویت نداره، این آرامه، این بخواد جون بده میره بالا سرش میبینی که اینجا نکته مهمیه که اونایی که خیلی اهل مطالعه‌ان و از این بحث من ممکنه شبهه براشون بیاد پیش بیاد و اونایی که صدای من نمیشنون تو سطوح عالیه تحصیلات، اینو برای اونا باید یه تبصره بزنم. اگر این آدم ضعف وجودیشو که فقیره با اتصال به غنی مطلق در هر آن و هر لحاظ حفظ کنه، ثابت قدم میشه. ثابت قدم میشه یعنی چی؟ یعنی شما یه ساعت داری، نیم ساعت کار میکنه، مثل این مال من نیم ساعت کار نمیکنه، من روی این حساب باز نمیکنم. اما اگر سه سال این با من را بیاد، من روی این حساب باز، خدا نگاه میکنه به تو، یه روز نماز میخونی یه روز نمیخونی، محرم با امام حسینی بعد محرم میشون، محرم حسین حسین حسین، بعد از محرم شانه هایت را برای گریه کردن دوست دارم. یه آدم مقطعی اومده عرض نیاز کنه، خدا رو او حساب باز نمی کنه چیزی بده. لذا فرمود عمل کم انجام بده ولی مستقیم انجام بده، یعنی استقامت داشته باش. یه مدت که این کار کردی فیوزات میاد. اگر ببین اینو اگر نگیری بحث من تلف میشه. اگر فیوزات که اومد، اگر عالم به علوم ظاهری باشی فرق میکنی با همه، میشی ابن فهد، میشه امام خمینی، میشه علامه طباطبایی. اگر درسای حوزه و دانشگاه رو نخونده باشی، نخونده باش، میشه میرزا اسماعیل دولابی، میشه شیخ رجب‌علی خیاط، میشه کی؟ ملا کاظم ساروقی. اینا حتی لای کتاب رو باز نکرده بودن، به اون مقام رسیدن. میرزا اسماعیل حرفی میزنه که یکی از علما میفهمد ما 30 سال بعد تو کتابای سنگین گیر آوردیم، اصلا ایشون ندیده اون کتاب از دور. چقدر پیرمرد پیرزنا تو فامیل و در و دهات دیدید نور حقیقت بر دل اینا تابید، حرفایی میزدن که یه عالم دانشمند باید 20 سال فکر میکرد تا جواب بده. قرار نیست ما حوزه هممون بریم، قرار نیست ما هممون دانشگاه بریم، به کارت برس، همون جایی که هستی خیلی هم عالیه، منتها همون جایی که هستی بحران هویت تو حل. اگر اینم تفسر است، اگر ثقل بارش و اهل بیتی احساس نیاز کرده باشه، نمیشه ابن فهد، میشه علامه امینی. او بینشش توحیدیه، این احساس نیازش به حجت خدا بیشتره. ببین خداست و حجت داره، داره به تو روزی میرسونه. بعضیا نمیدونن امیرالمومنین داره بهشون روزی میرسونه، میگن آقا ما شب قدر نیومدیم، الحمدلله زندگیمونم خوبه، راضی هم هستیم. میگیم بله درسته، خدا وقتی تو رو آفرید موظفه به تو روزی بده، چون تو که به خواست خودت نیومدی. منتها اینی که اومده شب قدر اومده بگی من فهمیدم تو داری به من میدی، من نوکرتم، همین. شما فکر کردی به کافر شب قدر بیره برخصه، بره برخصه، قرآن آتیش بزنه داره روزی میخوره. خدا میفهمید من که به نفهمی تو نگاه نمی کنم. تو قرآن رو پاره کن بکن، یه روزی هم قراره بیای پای اعمال خودت بشینی، اما تا تو دنیا هستی من موظف کردم لهو مقالید و سماوات و الارض، کلید به دست منه، من باید بدم و میدم. یه مدتم بچر تو این دنیا، بالاخره آخر خراب خواهد شد. اونی که شب قدر اومده، اومده بگه آقا من فهمیدم یا امیرالمومنین که تو سایت بالا سر عالمه، من اینو فهمیدم، اومدم اینو بگم. دوستان دعا و مناجات رو این شبها تموم شد جدی بگیرید، عرض توسل رو جدی بگیرید به دو نفر: یک خدا، دو حجت خدا، چون واسطه یه فیضه، یه بعد انسانی داره یه بعد روحانی داره، یه پا تو اون دنیا داره یه پا تو این دنیا داره. آتشت نسبت به جلسات اهل بیت چیه؟ شاید شما یه سوال بکنی بگی امام رضا چقدر تو رو دوست داره؟ ها؟ پرسیدی خودت؟ شما از خودت تا حالا پرسیدی امیرالمومنین چقدر شما رو دوست داره؟ بعد میسادم از خودش بپرسه دیگه. خب ما هم خیلی سوالمون بود چند سال، تا اینکه تو عیون یه چیزی پیدا کردیم، دیدیم که یه نفر رفته یه حدیث خیلی عجیبی از امام رضا پرسیده. از امام رضا پرسیده که آقا تواضع چیه، توکل چیه؟ آقای جواب خیلی قشنگی داد، بعدش یه اصلا عجیب عیون. حالا راویش بماند یحیی ابن سولیه، ولی جریان عجیبه. قلت و جوئلت و فداک اشتهی ان اعلم کیف عن عندک. آقا قربونت برم، فدات بشم، میخوام بدونم که من جایگاه هم پیش شما چقدره، کجاست. شما میخوای بدونید جایگاهت پیش، بفرمایید که سید الشهدا چقدره، امیرالمومنین چقدره، چقدر جایگاه داری؟ حضرت جواب دادن فقالو انظر کیف انا عندک، ببین من امیرالمومنین پیش تو چقدر عزیزم، بدون من بهت دادم همونقدر تو پیش من عزیزی. جمعیت رو نگاه کن، یه هفته بعد بگو میخوایم جلسه بذاریم برای امام زمان، ببین چند نفر میان. کلاس میذاریم سراسر کشور، طب، نجوم، فلسفه، تربیت فرزند، فلان فلان، هفته اول رو بخاری ها میشینن. دوستان خیلی خوشحال میشن، میگم آقا صبر کنید، یه ریزشی میکنه، بعد از دل اینا حواس در میان. دو هفته که اومد، چهار تا جرعه زد، احساس نیازش برطرف میشه، همونقدر میخواست علی رو. او قیامت رو نمیبینه، ابدیت رو نمیبینه. شب قدر میاد، نوکر خدا هم هست به همین اندازه. میگه اللهم عجل ولی یک الفرج. میگم آقا تو بستر ظهور رو فراهم کردی آقا بیاد؟ اگر آقا اومد، تو که از کسی حرف نمیشنوی، آقا هم حرف زنه نمیشنوی برادر. تو با پسر خالت و عموت و داییت داری حسادت میکنی، تو از خودت بالاتر هیچ کس رو نمیبینی، تو برای تلاش پیشرفت و تعالی جامعه هیچ تلاشی نمیکنی. 11 ساله داریم درس میگیم، 11 ساله دارن از ریشه بچه ها رو میزنن. ای آدم قیافه مذهبی میگه رو منبر رسول خدا میره، من دیدم. خب آدم امام زمان بیاد میتونه با امام زمان کنار بیاد؟ این به خاطر اینکه جای به من میگه شما که سخنرانی میکنی پس ما چی کار کنیم؟ ما بریم خونه بیکار بشینیم. گفتم آقا این نوندونه نیستا، قرونت دارم. شهریار حرف قشنگی میزنه، میگه این منبر چوبه، چوبه یه دار با منبر جرواستش شد. منبر گفت هرچی آدم خوبه میاد رو من میشینه، هرچی عالمه، هرچی دانه، هرچی قاتل و کافره میاد به چوبه یه دار. دیگه چوبه دار بهش گفت منبر تو اگه منبر باشه کسی رو چوبه دار نمیاد. من بعضی رو میگم همیشه، بعضی آدم دلسوز زیاده تو هل لباسی. میگه بیا مثل کوفیا، آقا بیا، اللهم عجل لولی کل فرج، آقا بیا. خب آقا اومد امام حسین کوفه، چه اتفاقی افتاد؟ جوونی که از اینجا میره سر هفته نمیاد بشینه امام زمان ازش چی میخواد، بعد میگه عجل ولی کل فرج. ای برادر من، عزیز من، من تو حلقه مودت جلسه 8 گفتم شما امام زمانی که داری بافته ذهن خودته. اون امام زمانی که میاد، وقتی میاد یه کارایی میکنه اغلب ما باهاش دشمن میشیم، مثلا جنگه. تو روایت داریم میگن اگر این پسر فاطمه بود که اینقدر آدم نمیکشت که، چون تصویری که ما از امام داریم یه تصویر خاصه. فکر میکنم 50 دقیقه شد آقا، بله. من 10 دقیقه فرصت دارم، خیلی حرفامون نمیتونم بزنم دیگه، چیکار کنم؟ بله مجبورم که همین تیکه آخرشو بگم و جمع کنم، یه خوردم دیگه بیشتر از این توان ندارم. ببینید قسمت آخر اینه، احساس نیاز که بحران هویت رو حل میکنه اگر در وجود هر کسی باشه، خدا موظفه به او حقیقت رو نشان بده. یعنی چی؟ یعنی برادر خواهر دقت کن به این حرف من، خواهران بالا بیشتر دقت کنن. خب مسیحیه، چند سال مقتل خوندی، چند سال گریه کردی، تو رو امام حسین بسه، بیا یه خورده به حال خودمون بشینیم امشب گریه کنیم. راهب نصرانیه، چون طالب حقیقته، چون تشنه حقیقته، چون به اون چیزی که قانعش میکنه نرسیده، چون دائم میخواد به حقیقت برسه و به تعبیر کسانی که تو حلقه مودت شرکت میکنید نصرانیه، حد اکثریه. آفرین آفرین، خروجی مودت رو من دوست دارم. نصرانیه چی نیست؟ حداقل تو دین خودش حد اکثریه. خدا نور رو که از الله و نور و سماوات و الارض میاد از سر سید و شهدا به مسیحی نشون میده، ولی به مسلمان حداقلی که نیزه تو دستش بود نشون گرفت. چی میشه؟ گره ها داره باز میشه دیگه. ابوذر من گفتم پاش واسدم راهزن بود، الان توسل کنی بهش حاجت میده. ابوذر که تو ربزه غریبانه از دنیا رفت در راه خدا، پیغمبر اون شب تو کیسه کرد و دوشش گذاشت، پیغمبر اومدن قطع قطع کنن، گفتن که کی رو دوشته؟ این دروغ چون نگفته بود گفت پیغمبره. گفتن بیا برو بیا برو مسخره بازی در نیار. ابوذر 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 جندب ابن جناده، این راهزن بود، ولی راهزن چی بود؟ حداکثری بود. شما میکنی که حداکثری هستی؟ قفرساز حد اکثری امام زمان رفت دیدارش، قرار نیست علامه بشی، قفرساز حد اکثری باش. خانوم ها آقایون، ابوذر ولی یه مدن، حالا یه کاروانم میخورد دخت میکردن دیگه، اما دائم نشسته بود میگفت ما هازل کون، کی این عالم آفریده؟ چرا آفریده؟ برا چی آفریده؟ برا کی آفریده؟ منو چرا آفریده؟ این سوالی که هر روز شما میکنید و میرید روز 3-4 ساعتم قطعا مطالعه میکنید دیگه. خب انقدر تشنه حقیقت بود و احساس نیاز میکرد، داداش شما گفت یه شخصی اومده به نام محمد، شیخ محمد عبدو رئیس دانشگاه الازهر بود، سنی بود، دوچار بحران هویت شد، دست به دامن خدا شد، یا بفرمایید ایها الناس رو رعایت کرد، دائم گفت خدا یا حلش کن. خدا موظفه. یه روز داشت یه جایی رد می شد، طرف گفت این کتاب رو بخون شیخ، دید رو کتاب نوشته نهج البلاغه، بگی کتاب رو خوندم مشکلاتم حل شد. ابن سینا کتاب محاسبت و نفس ارسطو رو خوند، 40 بار خوند، حفظ شد ولی نمی فهمید. دو رکعت نماز رفت خوند، گفت خدایا من ابن سینا یکی از برجسته‌ترین دانشمندان جهانم، اما نمیفهمم، خدایا نمیفهمم. ابن سینا رفت توی خیابون، دید پیرزنه حراج کرده، لباس و فلان و اینا میفروشه، یه کتاب اون وسطه. او مادر اینا چند؟ گفت این کتاب چند؟ گفت این کتاب من. گفت بیا. کتاب دوست داشت، اومد خونه و کتاب رو ورق زد و دید کتاب فصوص الحکمه فارابی شرح بر محاسبت و نفس کی؟ ارسطوه. فهمید جریانو، الاشارات و تنبیهات رو نوشت. شما چقدر تشنه حقیقت؟ این حرف من برم تو روزه، خدا موظف تو رو سیراب کنه. امشب درهای آسمان بازه، شما دهنت چقدر بازه؟ امشب در آسمان بازه، فرشته هم میفرسته پایین کنار تو، هر دعایی بکنی آمین میگه، شما چقدر میخوایی؟ وقتی من و شما میاییم مثل جلسات معمولی توی جلسه میشینیم برای امیرالمومنین، خدای نکرده قیافه میگیریم، جوونه منو نگاه میکنه، من از ابوالفضل میخونم، ابوالفضل این منو نگاه میکنه، خب باز کن این دلو، باز کن با گریه با ناله و ابواب الدعاء للصارخین مفتوحه. نعره باید بزنی به درگاه خدا. یعنی چی؟ چرا نعره باید بزنم من؟ چرا باید بزنم؟ یعنی داری میگی خدای من دارم غرق میشم، من تو بحران هویت غرقم، منو نجات بده، دست منو بگیر. بحث بمونه. خب اما یه چیزی هست که من پایانش باید بگم، اونم بحث دردمندیه. دوستان ببینید، من نمیتونم، وقت نیست، الان سحر میشه. ادامه این بحث به عنوان درد مقدس و هم واحد باشه تو جلسات مبدد، من میگم هر کی دوستش بیاد بشه. منتها بحران هویت که حل شد، شما خودتو شیعه میدونی، شیعه شما اتفاقی نشدی. بعضی های کفرایی میگن ما ارسی شیعه شدیم، پدر مادرمون شیعه بودن ما شیعه شدیم. اینم کفره ها، بدونید این کفری که سینو گفت، بدونید خیلی عقبه، چون من باطلش میکنم. تو بصائر و درجات امام صادق میفرماید ان الله جعل لنا شیعه. جعل یعنی چی؟ ان الله یعنی چی؟ به درستی که خدا چی؟ قرار داد شما رو شیعه، شما رو جدا کرده، خدا شیعه کرده. اتفاقی تو دنیا هیچ اتفاقی نمیفته، خدا حکیمه. توی کارخونه همه چی با دوربین داره چک میشه، اتفاق نیست، خدا حکیم، علل اطلاق بر سبیل مصلحت میده. تو رو شیعه امیرالمومنین کرد و قرار داد، حالا از تو توقع داره. چرا امام صادق کربلا 72 نفر که حریف یزید نمیشن، فرمود من میرم که در گناه یزید شریک نباشم ولو شکست بخورم. برادر امروز بیهجابو میبینی سری نصیحت میکنی، به چه حقی نصیحت میکنی؟ بر چی نصیحت میکنی؟ شما چه بستری فراهم کردی با اون امکاناتی که خودت داری، با علمت، با سوادت، با مالت؟ تو جلسه همینجا من میشناسن کسی رو 4 تا زمین داره. چرا؟ بگه خدا داده، خدا داده که بمونه. خب به چه حقی شما 4 تا زمین داری؟ بعد طرف داره آدم میکشه، شما فکر میکنی شریک نیستی؟ به قرآن شریکی. حدیث در محاسن برقی، احمد ابن محمد ابن خالد برقی، جلد 1، میگه روز قیامت طرف میاد، شیخه، مداح، نویسنده است، پهلوان، قهرمان، شهردار، میگم چیه؟ بهش میگن این لیوان خون رو نگه دار. میگه این لیوان چیه؟ میگه این لیوان خون سهم شماست از قتل بچه های یمن، این لیوان خون سهم شماست از افرادی که تو کشورت کشته شدن. میگه آقا به قرآن من پاسگاه نرفتم تعهد بدم. میگه بله، دین شما دین خونسایی نبود. ابوالفضلی که امشب میخوایم ازش بخونیم فرمود چی؟ والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، من از دین خدا حمایت میکنم، ببرین دستمو، ببرید. برادر خدا شاهده، من این حرف رو این منبر زدم، هوای گرم بیای جمعیم بشینی حوصله نداری با کسی حرف بزنی. همه من و شما تو این گناهایی که دارن میکنن شریکیم و ما حق نصیحت نداریم. برادر شما نشنیدی تا حالا سعدی گفت بنی آدم اعضای یک پیکرن؟ شما دستی، برای چشم چه کار کردی؟ من 10 سال 12 سال خودم دارم کار فرهنگی میکنم، دارم میبینم طرف میاد میشینه استغفر الله ربی و توبه، میره نماز الله اکبر، میره. میگم تو چرا با خدا نیستی؟ میگه من دائم الذکرم، دائم الوضوع، من خیلی حزب اللهیم. میگم آقای حزب اللهی، خدا به تو یاد نداد شب ماه رمضان بگی اللهم اغن کل فقیر؟ تو چرا به خودت فکر کردی؟ اللهم اشب کل جائع، اللهم اکسو کل اوریان. بابا یه نفر کنار پیغمبر نشست گفت خدا یا من و پیغمبر رو ببخش. آقا فهمون چرا این حرف زدی؟ چرا دور رحمت خدا رو حصر کردی؟ چرا من و تو مردم نباشه ما کی هدایت کنیم؟ بگو خدا همه رو بیامرزه. اللهم اغفر لل کی مؤمنین ول همه رو، همه رو قربونت. 4 تا زمین داری، کجا میخوای بری؟ سپرده بانک گذاشتی، ما خدا تومن داری میگیری. تو تمام این جریاناتی که داره اتفاق میفته دخیلی. شیشه خون بهت میدم باید واسید. من نیستم، من به لطف خدا من خودم نیستم، کار میکشم از این بچه‌هایی که دور و بر منن. هر یه ماه میان گریه میکنن، زار میزنن، دعوا میشه، بیرونشون میکنم، میندازمشون بیرون، دوباره میان. کار میکشیم، حداقلش اینه من روز قیامت میگم خدای من یه بستری فراهم کردم، حالا چهار نفر رفتن کشیدن و چهار نفر خوردن، من دیگه مقصر نیستم، من بستر فراهم کردم. درد دین یعنی این، درد مقدس منبر دوم خلاصش این بود. سید الشهدا میدونه شکست میخوره ولی میفهمید من میرم که تو گناه با یزید ناراحت نشید از من، میشیدم بشید. من همتون رو دوست دارم که میگم، ولی خیلی از شماها دخل. آقا من پول ندارم، من ازم کاری بر نمیاد. باشه، کاری بر نمیاد. خدا رحمت کنه آقا مشتبه تهرانی، میرفتم خدمتشون، میفرمود هیچ کار ازت بر نمیاد، حمایت کن از کسانی که کار فرهنگی میکنن، تشکر کن، چوب باش کنار نهال. معلم اگر دردمند باشه این بچه رو امام زمانی بار میاره. مدده اگر دردمند باشه، نه اینکه خلاصه روزه اول فضل قیمتش با روزه امام حسین فرق کنه، مستمع فرق میکنه. روحانی اگر اون خدا آقای عبدی میان جا مجانی میشینه صد بارم بگیم میاد، اون عقب هم میشینه گریه میکنه. خالصانه باشه این میشه، مملکت مشکلاتش حل میشه. مسئولی که دردمند نیست، دغدغه من نیست، ندید این همه شهید رو الان کجاست؟ میگه من میرم یه جا توی فلان جا که همه مسئولا جمع منو ببینن. یه خوب و گفر میدون طیب الله انفاسکم، از این لفظا به کار میبرن، یه سری لفظ آخه ما خیلی داریم. طرف میاد میگه داداش کربلا ببینمت، یا آقا کاری نداری میخوای ببینید دست کن جیبه دیگه بلیط بگی بریم. ما هر حرف خیلی زده میشه. من طرف رو دیدم نشسته چهار تا این بر انگشتر، چهار تا این بر. با اینا مشکل حل نمیشه، درد میخواد، درد دین. در من این سخنگوتون میاد صحبت میکنه شبا درد دین رو میبینم توش، این با هرس، با غصه، با ناراحتی، جوونا بیاین جوونا. یه درصد شما بهش پاسخ بگید، نصف جریانات تو شهرستانی که زندگی میکنید حل میشه. مادر میشناسم اومد پیش من، شاید تو جلسه باشه، من گفت حاج آقا من یه زمین به من از پدرم رسیده، تقریبا میخرن 5 تومن میخرن. گفتم 5 میلیون؟ گفت نه 5 میلیارد. گفتم خب میخواید چیکار کنید؟ خلاصه میخواستم بدونم که مثلا اینو باید چیکار کنم. اینا گفتم یکی از دوستان ما تو بانکه، یکی 17 میلیارد سپرده داره. چقدر میدن سپردهش رو فرها؟ حالا هر چقدر فکر کنم مثلا ماهی مثلا 150 میلیون. اومد و میگه بهش گفتن که حاج آقا یه جلسه ای از جوونا میان. گفت به 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 التماس دا بتونم میام، توفیق داشته باشم میام. من توفیقم نداشته. گفت حاج آقا یه کمکی بکنین. گفت چشم، داشته باشم چشم. بابا درد نداره طرف. یه سال دو سالی آقای زینعلی اینجا بود، میومد میدید میدید جوون داره زار میزنه. به من میگفت، میگفت سعید من این فکر رو میکنم که این دوتا بچه من احسان و حسین اینا دارن میان اینجا کم کم تو همین فضا رشد میکنن، این برای من بس، منم کاری میکنم. ببین دغدغه داره. میری به طرف میگی دغدغه نداره، این جوونا اومدن چیکار کنیم؟ تو خدا توفیقتون بده. دغدغه مندی به نام درد مقدس. شیعه کسی باشه اگر میخواد خودشو محک بزنه بداند شیعه دیندار خونسا نیست. کسی به ما نگفته برو تو خونه بشین بگو یا الله یا الله یا الله. یه فامیلی ما داریم اومده داداشش گله میکنه، میگه آقا این دائم نماز میخونه. دائم میگن برای کی میخونه؟ بابا انقدر از این نماز خون بالاتر ربیع ابن حسین بود، سنگ تو دهنش انداخته بود، صحبت دنیایی نکنه. گفتن امام حسین داره میره کربلا. گفت حسین که میدونه 70 نفر آدم کاری نمیتونن بکنن، بشینه ذکرشو بگه. ها فرمود اگر من بشینم ذکر بگم به تعبیر من این همه شرابخواری علنی و بفرمایید سگ بازی و زنای با محارم و تمسخر قرآن و وحی، و خب منم که تو شریکم، اگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی من حسین نمیتونم شریک گناهیم یزید باشم، من میرم کشته میشم.
تو بشین ذکرتو بگو قربونت برم.
یکی میتونه پول بده، باید بده، شریک تو گناه. یکی میتونه زمین بده، باید بده. صاحب این بیت خدا روح گذشتگانشو شاد کنه. چه آج خانوم ترابی ما ازش ممنونیم، چه آقای احسانی ازش ممنونیم. چقدر همسایه ها اعتراض کردن به اینا، خیلی. چرا؟ مسکونیه. چرا میده؟ خب درد داره، ما دنبال این دردیم. آدم شیعه یعنی درد داره. بعد یه نفر اون عقب میشینه وقتی میگیم مثلا یا ایها الذین، اینجوری میکنم. یعنی شما الان متوجه شدی حرف منو؟ حرف من اینه بابا، این همه جوون رو نگاه کن، این آدم ها خوبی هن. نذار بد بشن. شما میتونستی دخیل باشی، میتونستی. تو جریان دفاع مقدس میگن طرف یه بز داشت برای رزمنده ها میکشت، گفتن مادر بیچاره میشی. میگفت میدونم، ولی من میخوام تو این جریان به اندازه این بزم شریک باشه. ما طبق سنوات گذشته باقی بحث باشه مودت، هر کی دوست داشت نوکرش هم هستیم براش میگیم. ما اون جلسه هم رو دردمون گذاشتیم. طرف در خونه‌شو به روی کسی باز نمی‌کنه، یه روزه نداره، احساس نیاز نداره، دغدغه دین نداره، بعد انتقاد میکنم. چند تا روحانی داریم؟ چند تا طلبه داریم؟ به غیر از سعید نجفی، آخر یه حاشیه‌ای هم تو این شهرستان هست دیگه. بیان بشینید این جوونا رو هر کدوم مثل من یه کلاس بذارید، ده نفر ده نفر بگیرید، من ببینم اینا سراغ خلاف میرن یا نمیرن. ولی تو در خونه تو بستی، از 2 کیلومتر دوربین گذاشتی، مردمو نپذیرفتی، سوال مردمو جواب ندادی. بعدی بهت گفتن سوال جواب بده، گفتی من به جهت کارهای اجرایی نمیتونم مطالعه داشته باشم. خب جوون چی کار کنه؟ خیلی دلا پره، حرفا زیاد نمیشه زد و وقت خیلی تنگ. خدایا به آبروی پیغمبر اکرم که بالاتر از این دعایی نیست، این جوونا رو ببخش و بیاموز. خیلی خوب گوش کردی، یعنی ندیدم مستمر رو دستت. اما دنبال اینم، نه دنبال جمعیت. اگه بخوام جمعیت جمع کنم، یه جمعیتی جمع میکنم. من یه جایی دعوت میکردم، منو یادشون میاد محمد آقایی میکنم، 6000 نفر سینه میزدیم. 6000 نفر. آه شما یادت ها، من پابره نمیدویدم برسم، دنبالش نیستم. نه چون میرفتم بخونم 500 نفر موبایل در میوردن از من فیلم میگرفت. من دارم میخونم، من که پول از کسی نمیاد، دلم میخونه. این موبایل تو از من میگیری منو برای همه جا نشون بدی، من نمیخوام. بیا با هم بشینیم عشق کنیم. دیگه هم نرفتم 5 ساله. یه مستمع خوب میارزه به 10000 تا مستمعی که دنبال هدف نیست. خیلی خوب گوش میکنی، لذت میبرم. این لذت بردن هم باز میشه حرفا بیاد دیگه، خلاصه طولانی میشه و چون وقت خیلی کمه نمیشه حرف زد. شما علمدار دینی، قدر خودتو بدون. امشبم بارتو با خدا ببند، نالهاتو خرج کن، سفره داره جمع میشه و انشالله مجلس ابا عبدالله رو مجلس گردون و میوندار باشید. منم نفسم خیلی خسته است، به من کمک کنید بتونیم یه قرآنی سر بگیریم. امشب تقدیراتو ببندیم تا سال دیگه بتونیم حسینی زندگی کنیم. دردمند باشیم.